برای آن که هیچ کار نمیخواهید بکنید. خواستنش با ما نیست. اگر با شما نباشد پس با کیست؟ کرو دهانش باز ماند و گفت آنهای دیگر رهبرهای من. ادامه گفتگو بیفایده بود و بیفایده خاطر نشان کردن این نکته که این رهبرها اگر رهبرند از دست شما هستند. شماها اونها را به این مقام رساندید. همان روز از آنت می شنیدش که بار دیگر لاف و گزاف خود رو از سر گرفته بود. بدان نیاز داشت، نه دیگران بلکه خودش رو می خواست بفریبد. اگر اینان قادر به دیدن و خواستن حقیقت نیستند، چگونه می توان آن را از کسانی انتظار داشت که از این مصیبت برکنارند؟ از این بچه ها؟ آنها اشیا را نمی شناسند، فریب خورده واژه ها هستند. همینقدر واژه ها بر تن پرتنین باشد دیگر به معنایش نگاه نمی کنند. آنت از آنان خواسته که آرمان زندگی خود رو بنویسند. بران می خواهد افسر شود. یکی از عموهای پدرش افسر بود. با سرفرازی می نویسد مگر رودخانه همیشه به سرچشمش باز نمی گردد. آنان با جنگ منم می زنند. کسانی که سن بیشتری دارند و اگر جنگ یکی دو سال دیگر ادامه یابد امکانش هست که به خدمت فراخوانده شوند، همان لاف و گزافی رو که از پاره پیرپاتال ها شنیدن تکرار می کنند که گلوله از بدنتان رد می شود اما درد نمی آورد. مرده ها به پا خیزید. دلاوری آینده اونها را از تلاش کنونی معاف می دارد. دیگر تن به کار نمی دهند. می گویند پس از جنگ دیگر لازم نیست که آدم به خودش زحمت بدهد. روش ها تقاض پس خواهد داد. می دانی ما به گاریشان می بندیم. هین یابو، پدرم گفته که نیم دوجین از اونها را می خره و به پاهاشون نل می کوبه. مثل اسب. هین هان، آنان که با ادبیات بیشتر سر کار داشتند، پسران رئیس و منشی دادگاه قلم بنویسه های روزنامه رو قرقره می کنند. برایشان لاودان همپایه کورنی هست و کاپو همپایه هوگو و اما دیگران به همون تصویرهای قلابی روزنامه‌های مصور قناعت می‌کنند. آنت آزمایشی می‌کند. در پی یافتن عمق اندیشه است. برایشان فصلی از داستان جنگ و صلح می‌خواند. حادثه مرگ پتیای خردسال، صفحات زیبایی که به مه اکتبر و رویاهای درخت جوانی که دیگر سبز نخواهد شد آغشته است. یک روز پاییز بود، ملایم و بارانی. آسمان و افق در رنگ خاکستری کدری به یک سان حل گشته بود. قطره‌های درشتی فرو می‌افتاد. آنان ابتدا بد گوش می‌دهند، به نام‌های روسی پوزخند می‌زنند و نام قهرمان خردسال پتیا خاصیت آن دارد که سخت به خنده‌شان می‌آورد. سپس اندک اندک دسته مگزها بر لب کاسه می‌نشینند، خاموش می‌شوند و پرگوها رو وادار به خاموشی می‌کنند. تنها یکی از که هر بار که نام پتیا تکرار می شود گونه های خود رو پرباد می کند و تا پایان در این بیمزگی اصرار می ورزد. دیگران بی حرکت ماندند. پس از آن که خواندن به پایان می رسد برخیشان خمیازه می کشند. برخی دیگر با جنب و جوش پرصدایی بی حرکتی خود رو تلافی می کند. برخی هم هستند که ناراحت گشته و ناراضی اند. چانه می زدند. ادای مردم خبره رو در می آورند. روزها خل هستند. چند تن دیگر بیان که بتوانند توضیح دهند میگویند عالی است. کسانی هستند که هیچ نمیگویند. اینها هستند که متاثر گشتند، ولی تا کجا و چگونه دشوار میتوان دانست. یک کلمه که از دل برخواسته باشد نمیتواند از ایشان بیرون کشید. آنت نگاهش رو بر شنونده کوچکی میدوزد. پسری بور، لاغر و بینی دراز، خطوط چهره ظریف، موها خوب شانه زده، با سینه تنگ که تک سرفه میکند و نگاهش رو میدوزد. باهوش است، کمرو، نه چندان راست و بیغش مانند کودکانی که خود را ناتوان می‌دانند و از آن بیم دارند که دستشان خوانده شود. آنت لرزش روح رو در او حدس می‌زند. هنگام خواندن داستان هر بار که آنت چشمایش را از روی جزوه برمی‌داشت نگاهش با نگاه بچه مصادف می‌شد که منقلب بود و با شتاب سرش رو میان کاغذهای خود فرو می‌برد. از این بچه برمی‌آمد که گاه درباره درد و رنج بی‌اندیشد، زیرا خود او بیمارگونه و عصبی است. خودخواهی بسا که کلید ترحم است. کسی که خود رنج میکشد احتمال دارد که رنجهای دیگران رو دریابد. آنت پس از پایان کلاس او رو نگه میدارد و از او میپرسد که آیا پتیا این برادر جوان خود رو دوست میدارد. پسر سرخ میشود، دوچار آشوب میگردد. آنت از نو رویای شاعرانه آخرین شب کودک رو یاد آوری میکند. چه زیبا بود زندگی، زندگی پرتوان شکننده، آن زندگی که میتوانست باشد، آن زندگی که نخواهد بود. آیا او فهمیده است؟ پسر سر تکان میدهد و چشمانش را به سوی دیگر میگرداند. با آنت دیده است، روشنایی در آنها درخشیده است. آیا هرگز فکر کرده ای که روزی میتوانی به جای پتیا باشی. پسر اعتراض می کند: اوه، من به جنگ نخواهم رفت، سالم نیستم، به من گفتن که در پشت جبهه خواهم ماند. از مزاج ناسالم خود آسوده خاطر و سرفراز است. خب دیگران، رفقای تو، برایش یکسان است. با شتاب در حافظه خود پی جمله هایی می گردد که باید اندیشید. مردن در راه میهن، دیگران می توانند خود را به کشتن دهند. او اطمینان خود را باز یافته است، روشنایی خاموش گشته است، کس چه می داند؟ آنت بی انصافی می کند، انگیزه های امیدواری رو نمی بیند و این انگیزه ها کم نیستند. این توده مردم ساده، خودخواه، نشخوار کننده به خوبی حق دارد که زمانی بخوابد. مدت هاست که راه می پیماید، در جنگ های صلیبی، در جنگ 100 ساله شرکت داشته است. این دلیل بر جوان بودنش نیست، ولی تضمین است بر نژاد او. این مردم ای بس که دیدند، ای بس عمل کردند، بسی تحمل کردند، بسی رنج کشیدند و میخندند. این معجزه است. آن که میخندد زنده است و هنوز خیلی مانده است که ترک زندگی بگوید. در این دنیای ناراضی از آنچه هست، آنچه هست خرسندشان میدارد. هیچ نکینه دارند، نه به همسایه رشک میبرند. یقین میدانند که هیچ جا بهتر از خانه خود نیست و هیچ چیز زیباتر از آن نیست که در آن بمانند. بیزار از جنگ، خوگیر با آنچه مایه آسایش است، 45 سال آرامش و ناگهان یک روز بیغر و لند ساز جنگ بر خود راست می کنند. چقدر این مردم جدل پیشه و فرمان بردارند. آماده اند بیشور و هیجان که همه چیز رو فدا کنند، زیرا کاریز کردنی، کاریز که همیشه کردند. بسته به زاویهی که از آن نگاهشان می کنند، مردمی هستند احمق و دلنگیز. آن مایه پذیرنده خویی، آن مایه پذیرنده خویی ساده دلانه و بیقیدانه شان نشانی از پوچی دارد، ولی به همان اندازه هم عظمت دروست. و اما فرزندان، ما از اینان چه میدانیم؟ آنچه آشکارا نشان میدهند جز بازی نیست. کار حقیقی در ژرفنا صورت میگیرد. چشمان معلم یا پدر و مادر دورتر از پوسته جوان نمیبیند. شما از بچه جز آن چه موجب میشود که او رو به فلان نام بخوانی چیزی نمیشناسید. شما آن هستی جاودانه رو که سن و سال ندارد و آتش آن در زوایای هر روح، خواه بزرگ و خواه کوچک نهفته است، نمی‌بینید. شما هرگز نمی‌توانید بدانید که آتش هرگز زبانه نخواهد کشید. اعتماد کنید و شکیبا باشید. ولی آنت اعتماد و شکیبایی نداشت. او همچون شناگر زورمندی بود که می‌خواهد از رودخانه بگذرد و در خلاف جهت آب می‌رود، یا مانند آن پرندگان مهاجر که رو به باد پرواز می‌کنند. در پاریس وقتی که در پیرامون خود بوی تب میشنید، پنجره ها رو باز میکرد، در برابر به اراده آرامش توسل میجست. اینجا وقتی که پرده زخیم بیریدی رو میبیند، صدای رنج رو میشنود که برخاست است. آنت نگران است. اگر از دیگران ناراضی است، از آن روز که از خود راضی نیست. آنان همانند که باید باشند. آنها به اقتضای سرشت خود هستند، ولی او آیا به اقتضای سرشت خود هست؟ آنت اینجا چه میکند؟ یک سال است که خیشتن رو به دست سرنوشتی سپرده که ملتش رو با خود میبرد. در آغاز آنت لذتی پرتوان از آن میبرد، به زودی بدان خو خواهد گرفت. اکنون نوبت خستگی است. نیروی نهفته دور دست در درونش اعتراض میکند. آنت نیک تشخیص نمیدهد، گیج و ویج از آن رنج میبرد. در برابرش خود رو مقصر احساس میکند و این پشیمانی مبهم روی هر آنچه آنت میبیند سنگینی میکند. روی این دنیای کوچکی که افقش بدان محدود است، روی این بشریت ریز نقش. آنت عیبهای مردان رو در این چهرهای کودکانه میبیند، سرنوشتان شد رو، آینده مبتذل و بنبست زندگیشان رو میبیند. پسر خود رو میبیند که در میان این انبوه بینام و نشان گم گشته، در این هزاران مورچه‌ای که از نانه به در آمده، همچون رودی روان نمیدانند به کجا میروند. آنت خود رو به صورت یک مورچه خارگر بی فرزند میبیند که توهی دست از شادی وظیفه مکانیکی خود رو انجام میدهد. به نظرش میرسد که این بچه ها همه، حتی پسر خود او، از ملکه غولاسا و خرف طبیعت نام بیرون آمدند. آنت دهانی بدمزه دارد و روی خشک شده. همه چیز کم دارد. تنها پسرش نیست که بیرحمانه کم دارد، آنت خود رو کم دارد. پسرش هم او رو کم دارد، ولی مارک کسی نیست که بدان اعتراف کند. مارک از او جدا شده بود. سخت در خشم که چرا آنت وی رو ترک گفته، به شبانه روزیش فرستاده و زندانیش کرده. زندانی خواهیم دید. تا 4 هفته مارک برایش نامه ننوشت. آنت 1 بار و 2 بار و 3 بار برای پسرش نامه فرستاد، ابتدا مادرانه و جدی، ضمن آنکه در پرده به دومی فهمان که اگر خود رو اصلاح کند خواهد بخشید. بخشیدن، بخشیدن، اون هم به او. این اوست که نمی بخشید. پس از آن با لحنی برآشفته از آن که مارک نامه نمیداد و سرانجام نگران و سخت دلواپس، مارک دندان به هم می‌فشرد. تنها زمانی تصمیم به نوشتن گرفت که سیلوی که آنت احوال بچه رو از او خبر می‌گرفت، به تالار ملاقات دبیرستان آمد و او رو سرزنش کرد. آنگاه مارک مهارت خود رو به کار بست و نامه‌ای که در خشکی شاهکاری بود برایش فرستاد. بی کمترین سرزنش یا گله‌گذاری، بی هیچ تلخ کامی، چه در آن صورت اندکی احساس قلبیش فاش می شد. ادبی سرد، یک جریمه نوشتنی که مارک وانمود کرد که از این پس درست سر هر 15 روز می باید بنویسد و از خواندن آن هیچ چیز از او و از زندگیش دانسته نمی شد، مگر همان صورت بیرونی آن، عاری از هر گونه رنگ و مزه و لحن خصوصی. آنت بیهوده اصرار می ورزید، از جزئیات جویا می شد. خوب پی می برد که مارک می خواهد دلماندگی خود را به رخش بکشد. آنت می‌کوشید که او رو بر سر لطف آورد و گاه می‌خواست که مانند او سخت دل باشد، ولی همیشه لحظه‌ای فرا می‌رسید که محبت واپس‌زده یک‌باره سرباز می‌کرد. بچه در کمین همچون لحظاتی بود و از آن به خود می‌بالید. بعد پشیمان می‌شد، زیرا مارک به شیوه‌ای باز تیره‌تر و بی‌عاقلانه‌تر بی‌علاقه‌تر برایش می‌نوشت. اکنون آنت نامه‌های او رو با احساس درد از آن که چه می‌باید بخواند باز می‌کرد و باز به رغم هر چیز امیدواری و همواره باز سرخوردگی. آنت از رنج بردن و انتظار کشیدن خسته می شد. همین که روز نوشتن نامه می رسید و مارک جز در صورت نامه گرفتن پاسخ نمی داد، یک روز به تأخیرش می انداخت، سپس 2 روز و باز 3 روز، و آن وقت انفجار سرزنش و محبت بود که آنت نمی توانست بر آن چیره گردد. پس از آن هم آنت 1 ماه خاموش ماند، حال که مارک قنان ندارد. مارک از خاموشی 1 ماهی آنت تقریبا بیمار شد. هرچه هم ادای مردان نیرومند در می آورد و می خواست به نامه های مادر اعتنا نکند، بیهوده بود. وح که چه انتظار آن داشت. تنها غرورش نبود که از سر کینتوزی با لذت به خود می گفت که نمی تواند از من چشم بپوشد. این عطر محبت که باد از دور دست دشت و روستا به سویش می آورد، مارک اکنون نمی توانست از آن چشم بپوشد. تا زمانی که نامه های مادر مرتب در روز معین آمده بود، مارک وانمود میکرد که آنها را با بی‌اعتنایی به عنوان چیزی که بدو بدهکارند دریافت میکنند. همین که دیگر میانشان فاصله افتاد، مارک به کمبودشان در زندگی خود پی برد. ناشکیبایی در او در گرفت و با آن آرزومندی. وقتی که سرانجام عطر محبت مادر به همراه نامه به مشامش رسید، حریصانه از آن لذت میبرد و نیاز به گفتن نیست که از اقرار بدان سرباز می زد. پسر دغلباز ترجیح می داد که لذت خود رو به غرور خیش نسبت دهد که با گستاخی می گفت 1 بار دیگر به زانویش در آوردم. ولی هنگامی که آنت دیگر نامه ننوشت، مارک ناگزیر شد که در دل به این حقیقت اهانتبار اعتراف کند. به مادر نیاز دارد. در دل اعتراف کند؟ نه نه، من چیزی نمی دانم، چیزی ندارم که اعتراف کنم. شب مادر رو به خواب می دید. خوابهایی که آنت پیوسته در آن ظاهر می شد، بیان که مهربان باشد، هرگز دوستانه باشد، بلکه پر نخوت و سختگیر و طعنه زن برای آزردن دل او، برای خار داشتن او. مارک بیدار می شد، بیزار از آنت و دیوانوار مشتاق. چی؟ مشتاق آن که سخنان دلازار به او بگوید، او رو در چنگ داشته باشد، رنجش بتد و از او انتقام بگیرد. ولی تماس دستهایش مارک رو از جا می جهاند. تصویر مادر رو از خود میراند. تصویر باز می آمد، آن دهان زیبای تحقیر کننده. مارک در صدد بر می آمد که در خاطره خود بدان اهانت کند. به زندگی آزادی می اندیشید که مادرش می بایست گذرانده باشد و اینک او رو از آن منع می کرد. همچنین در خواب زنهای دیگری می دید که به هیچ رو نه در خطوط چهره و نه در رفتار و نه به سن و سال به آنت شبیه نبودن، و با این همه مارک بیچون و چرا آنها رو با مادر خود یکی می گرفت و این به او امکان می داد که در غرقاب توهی از روشنایی احساسات واپس‌زده خود رو، این اژدهای هزار سر رو به حسابش ارضا کند. چه ماهایی تبدار و دست و پا بسته در این آغل چهارپایان، زندانی و همچنین زندانی، این اندیشه ها و این تنهای جوان آتش گرفته. زندان مدرسه شبانه روزی برایشان از کوچه هم خطرناکتر است. جان رو ملال به تباهی می کشاند. استراب، انتظار، شهوت‌خواهی، ترس، بیرحمی این حیوانهای کوچک رو آزار می دهد. دود گوگردی که همچون ابر بر فراز شهر محاصره گشته سنگینی می کند، مغزشان رو کرخ و اندامهایشان رو مسموم می دارد. این ابر خوابگاه های عرق کرده رو که مراقبت در آن سستی گرفته در بر می گیرد. سرمشق بد را سرپرست خوابگاه داده است. هر سه شب یک بار با همدستی کلیدار بیرون می رود. ناظم در اتاق پهلویی خور و پف می کند. همینقدر که کارها در خاموشی بگذرد، زندانیان تا سپیده دم زنجیر گسستند. مارک گوش فرا می دهد. احساس خفگی می کند و با دلی به هم خورده به در می رود. از پنجره‌ای به باغ شبانه روزی به باغ زندان فرو می جهد. شب تاریک، چهار دیوار بالا، آسمان تیره رنگ، پرتو یک نور افکن می گذرد و ظلمات شب را می کاود. مارک به زندان دیگری رفته است. خود را به دیواری که در طول کوچه خلوت کشیده می رساند. در خانه ها روشنایی نیست. در این کوی بورژوانشین که از مرکز شهر و از صداها به دور است، همه چیز به خواب رفته. بسیاری از ساکنان از پاریس گریختند. مارک خم می شود. دیوار بلند است. خطر آن هست که پاهایش بشکند. با این همه خشمی در او هست که وادار به فرارش می کند. اینک او بالای دیوار است. پاها از دو سو آویخته با دو دست آویزان می شود و پاهایش شکافی در دیوار می جوید که بتواند در آن بند شود. در کوچه صدای قدم هایی می شنود که به سویش می آید. می کوشد تا دوباره بالای دیوار برود، اما دیر شده. او را دیدند. از آن پایین در تاریکی صدایی می پرسد: می خواهی بپری؟ مارک می پرسد: شما کی هستید؟ ولی از هم اکنون دو دست بالا آمده، پاهای او رو گرفته و صدا میگوید که بپر، من میگیرمت. پاها روی پیاده رو. مارک خود رو در کوچه مییابد، گرداگردش دیوارهای خانه‌های غمزده و شب بر فراز آن یک زندان سوم. گویی کابوسی است، جعبه‌ای با چند محفظه. میتوان بیرون رفت، به درون آمد، از یکی به دیگری منتقل شد، ولی سرپوش بزرگ بالایی همچنان افتاده. ناشناسی روبروی اوست و دست بر او می کشد. هر دو تقریباً به یک قد هستند. کبریتی گیرم نمی شود و شعلش یک دم هر دو چهره رو روشن می کند. او کارگر جوانی است، نه چندان بزرگتر از مارک. رخساری بیمو، رنگ خاکستری، خطوط چهره ظریف، حالتی عصبی، پلکایی مورب و در زیرش مردمکایی متحرک، نگاهی کنجکاو که می گریزد. لمس می کند اما قرار نمی گیرد. لبخندی دو پهلو در کنج لبهای رنگ پریده، باز میانشان شب فرو افتاده، ولی یکدیگر را خوب دیدن. آن یکی بازوی مارک رو مالش میداد و به او میگوید کجا میروی؟ مارک میگوید نمیدانم. پس با من بیا. مارک دو دل است، غریزش بر حذرش میدارد، بر مخاطرات جنگل آگاه است. از حریف هیچ چیز نمیداند، ولی بو میکشد که او خود از این جنگل است. قلبش میتپد، ولی کنجکاویش بر ترس چیره می شود و از آن گذشته مارک اگر هنوز دلاور نیست، بیباک است. دلاوری بعدها به دست می آید. آنگاه که شخص در وضعی است که می تواند نیرومندی و ضعف خود را برآورد کند، یعنی پس از آنکه آنها را به آزمایش گذاشت. مارک کنجکاو است که خطر کند. بازوی خود را از دستی که می فشاردش بیرون می کشد و در حالی که به نوبه خود با هر دو دست آن یکی را اگر چه با فاصله گرفته می گوید برویم، بیان که بپرسد به کجا. سراسر شب آن دو ول می‌گردند، همچنان که دست‌هایشان در آغاز جان‌هایشان یکدیگر را لمس کردند. ناشیانه هر دو اندکی خشن از یکدیگر می‌ترسند، ولی نمی‌دانند که آن دیگری هم می‌ترسد. نه آن ترس جسمانی، تماس نخستین آن رو در مارک تقریباً از میان برده. هنگامی که در کنار هم به خاموشی راه می‌روند، هر از چندی از نو ظاهر می‌شود. مارک در جیب خود با چاقوی ور می‌رود، سلاحی بی‌خطر که نمی‌داند چگونه به کار برد. آن دو با شتاب به گفتگو در می آیند. دلشان به سخن اطمینان می یابد. در روشنایی روز اگر می بود، آن دو به کندی به هم نزدیک می شدند، ولی شب در این کوچه های سیاه پوش که در آن چراغ‌ها چنان که گویی در پای تابوت کورسو هستند، تفاوت‌ها محو می شود. آن دو از یک گله هستند. آرزوی یکسانی به پیش می رانندشان. خطرهای یکسانی تهدیدشان می کند. خسته از راه رفتن، یا درست‌تر بگوییم از آنجا که پیش از رفتن دورتر می‌خواهند یکدیگر را بررسی کنند، در یک میدان تاریک روی نیمکتی می‌نشینند. آن یک کازیمیر نام دارد، سیگاری می‌پیچد و به مارک تعارف می‌کند. مارک که از دود خوشش نمی‌آید و حالش از آن به هم می‌خورد، سیگار را می‌گیرد و می‌کشد. آه شرمندگی! مارک در جیب خود هیچ ندارد، نه توتون نه پول. دمی دیگر چه خواهد کرد؟ این دلواپسی او رو مانع از گوش دادن می شود، ولی با این همه می شنود و کنجکاویش باز بر او چیره می گردد. اعتماد و اعتماد مقابل. از زندگی خود برای همدیگر حکایت می کنند. کازیمیر کارگر برق است، در یک کارخانه ارتشی کار می کند. رقم درآمد روزانش، مارک این بچه بورژوا رو که هیچ درآمدی ندارد و جز خرج کردن چیزی از دستش بر نمی آید، خرد می کند. کازیمیر در پی سوء استفاده از برتری خود نیست، مدت هاست که از آن خبر دارد. شاید آماده باشد که آن را با آن فرودستی بورژوایی که از هنگامی که از مادرزاده تحقیرش میکند و بر آن رشک میبرد معاوضه کند. ولی امشب او نه به تحقیر میاندیشد و نه به رشک. کششی نیرومندتر در او کارگر افتاده است. چهره‌ای که ساعتی پیش به یک نظر دیده است، این جهان ناشناخته انسانی خودش نیز برای مارت ناشناخته است. هر دو در پی کشف همدیگرند. موانع برداشته شده. مگر مارک از طبقه خود نگریخته است؟ کدام از طبقه این فرزند بی پدر؟ میانشان برابری برقرار است. ولی کازیمیر بزرگتر از اوست، نه چندان به سن و سال. چند ماهی بیش با هم تفاوت ندارند و این به گفتن نمی‌ارزد. کازیمیر از حس تجاربش که زندگی در کوی‌های کارگری بر هم انباشته از او بزرگتر است. مارک چیزی نمی‌گوید. شرمنده است و حریص به شنیدن. خاموشیش بهتر از هر چیزی به کار او می‌آید. به نظر می‌رسد چیزی را که آن دیگری نمی‌داند او می‌داند و گاه که خطر می‌کند و چیزی می‌گوید آن را با کلماتی کوتاه و ساتوری و به لحنی طنزآمیز ادا می‌کند که به اشتباه می‌اندازد. اشتباه مدتی دراز نمی‌پاید. نباید از نزدیک در آن نگریست. همچنین آن چهره دخترانه‌اش در روشنایی چراغ کافه‌ای که کازیمیر او را بدانجا می‌کشاند. در برابر نگاه کازیمیر نگاهی تیز و زیرجلی که مانند پیچک مو از پهلو بند می شود، نگاهی که در کمینش هست در او می کاود و موجب دست پاچگی و کششی توأم با خشم در او می شود. پرده از راز پخمگی و سادگی مارک برداشته می شود. می خواهد از او بگریزد یا که به مبارزش بخواهد، ولی میان این دو دل مانده. نه از این دستش می آید نه از آن. خود رو لو می دهد و تسلیم شده است. مارک در راهپیمایی‌های کازیمیر در جنگل همراه وی بود. اگر آنت بومی برد چه چیزها که چشم‌ها و دست‌ها و پیکر پسرش لمس کردند. ولی برای این جان‌های کوچک سرسخت مسئولیتی هست که هیچ آلایشی تا هسته در هم فشردنشان نمی‌رسد. اینان با همان چیزی که می‌باید از دست بروند رستگار می‌شوند. کنجکاویشان می‌خواهند ببینند و بدانند و می‌خواهند که لمس کنند. آری، ولی نمی گذارند که دستی لمسشان کند. من دست زدم و می گذرم. با تو بیگانه می مانم. پیش از آن که بشناسمت با تو بیگانه بودم. از آن زمان هم که شناختمت باز با تو بیگانه ترم. دلم به هم می خورد. از تو، از خودم بیشتر. من تنم رو، دستها و چشمهایم رو آلوده کردم. سخت می شویمشان. ولی قلب من دست نخورده است. با لجن در تماس نبوده است. و در این لجنزار پاریس چه بسا خرد فلز گرانبها که برگرفتم. در این پس کوچه و کارگاه، در هم قطارانش، در این توده به هم بسته جانها که مردم شهرها از آن تشکیل یافته، فضیلتها و رذیلتها در هم آمیخته است. پوسیدگی و هوای نمکین دریا، شهوتی به شدت تحریک شده از تب گرم گله، حواسی نوز یافته. و در این لجنزار پاریس چه بسا خرد فلز گرانبها که برگرفتم. در این پس کوچه و کارگاه، در هم قطارانش، در این توده به هم بسته جانها که مردم شهرها از آن تشکیل یافته است، فضیلتها و رذیلتها در هم آمیختند. پوسیدگی و هوای نمکین دریا، شهوتی به شدت تحریک شده از تب گرم گله، حواسی نووز یافته بیش از وقت سوخته و سیر گشته. یک کنجکاوی وحشیانه که پیشتر از آرزوها میتازد و آنها رو برمیانگیزد و از توان میاندازد. شوری مفرد که پیش از بارور کردن فرو مینشیند. همه چیز را آزموده، همه چیز را به کار برده، تن در انفوان شکفتن پژمرده، کرک جان با خشونت له گشته، گیاه لگدمال شده. در همه جای تن نشان لذت دستمالی شده آری از شادی به مانند جنگل‌های پیرامون پاریس پس از یک شنبه های بهار. منظره ویرانی، دیو شهوترانی که پستان نژاد را می دوشد و خشکش می کند. شانکری که شکمش رو، نیروی عمل و باروریش رو می خورد. ولی بر فراز زمین ویران شده بادها در گذرند. پس از آن باد که می سوزاند، آن یک که زندگی نو می بخشد. بارشی کافیست تا گیاه لگد خورده گله گله سر بلند کند و گندم با مرغ دوباره سبز شود. آزادی نیزه آشیل است، می کشد و بار دیگر زنده می کند. کازیمیر که زاد و بودش او رو در کوره اجتماع انداخته، از نفس سوزان آن به نحوی پیشرس داغ شده بود. در عفونت گداز پرهرج و مرج لذتها و رنجهای به یکسان خشن و به یکسان کشنده، در این رژیم ویرانگر، در این بهداشت وحشیگونه و مسکن گند زده، ناپاکیزگی تن و جان، تغذیه ناسالم، نوشابه و کار و هزیان بافی های بی تناسب با سن و سال او، کازیمیر از هر دو سر می سوخت. حالت تحریک هوش کمتر از آن تن خطرناک نبود، ولی بارورتر بود و آن دو با هم تعادلی غیر طبیعی درست می کردن که شخص رو پیش از بلوغ فرسوده می داشت و او رو به هنگامی که نیازمند همه نیروی خود برای عمل بود وامانده به جا می گذاشت. اما دست کم مانع از آن می شد که در آبریزگاه شهوات غرق شود. آری، حتی این فشار دیوانوار همه کامها، این آزادی هیستریکی و بی هیچ مانع اخلاقی و همچنین بی آن پیش‌داوری هایی که کفاره اخلاق عادی است، با جهش های ناگهانی هوش شلنگنداز شخص رو در فضای روشن به بیشه های سرسبز می رساند که در آن جوانه های اندیشه آینده نیش می زد. ماده بزهوش در آنجاها نمی ماند. به یک خیز پایین می آمد. ولی تلخی نیروبخش سبزی سالمی رو که جویده بود زیر دندان داشت. کازیمیر آنارشیست بود. غرور خدامختگان پرباد از دانشی بد دستچین شده و باز بدتر حزم شده، خودخواهی جزمی و اداهای بازیگرانه، شوق بحث‌های بیهوده، گمراهی جنسی، ویرانگری دیوانوار همه ارزش‌های مستقر، لاف و گزاف نفی اخلاق، ستیز جویی دسته‌ها و افرادی که به یک دیگر رشک می‌برند، این همه در بنای سربرکشیده‌ای که برای به پا داشتن آن به دست‌ها و قلب‌های پاکی از طراز رکلوها و کروپوتکین‌ها نیاز بوده است، همواره بسی ویرانی به بار آورد. در این بنا هیچگاه جز مشتی برگزیدگان ریاضتکش سکونت نخواهند داشت. توده انبوهی که به سوی آن میتازد از اعتبارش میاندازد، همچنان که توده ها با جای دادن خدایان کوچک خیش، این پایندازان خدا در کلیساهای مسیح آنها را از اعتبار انداختند. ولی خود واژه آزادی دارای خاصیتی جادویی است، حتی بر جانهایی که در منجلاب کامهای خود فرو رفتند. این یک نیروی پهلوانی است. میگویید پندار است؟ چه اهمیتی دارد که بندگی را، همه بندگی هایی را که دست و پای جان را بسته است نفی می کند. اخلاق رقت انگیز آن تیتان که بر ضد سیولو جوبئو که جبار آسمان بر زبان می آورد شورش کرده است. در این واماندگان آتش مقدس پرومته را می توان باز یافت. مارک در زیر قدم‌های خود جرقه‌اش رو می‌دید که چک چک می‌کرد. اینک آن ساعت استثنایی که در آن برادران دشمن خو، آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها و سندیگالیست‌ها در شورش خود بر ضد جنگ ستیزه‌های گذشته خود را از یاد می‌بردند تا در چنین زمینه‌ای با هم متحد شوند. بس که آنان به شماره کم بودند، به زحمت یک مشت. همه آن دیگران میدان را خالی کرده بودند. از ناتوانیشان در برابر افکار عامه، از ترس کیفر به انگیزه غریزه های دیرینه غرور ملی یا به بوی خونی که میتوان لیست زد و به ویژه از سر آشفتگی، آشفتگی هراسناک اندیشه های خطایی که دموکراسی ها مانند بوغلمون به افراط از آن فرو میدهند. هیچگاه ژزوئیت ها در روزهای شکوفان فن کلام چنین دیوانوار به موشکافی در مفاهیم نپرداختند، چیزی که اگر در همه زمینه ها به کار رود موفق میشود که همه چیز را به هم مخلوط کند. جنگ و صلح، حق و بیدادگری، آزادی و انصراف از همه آزادی ها. نتیجه قطعی تر این همه آن بود که اقلیتی از جانها که تا آن زمان با سرسختی کوشیده بودند تا خود را آزاد سازند، به جایگاه پاروزنان در کشتی های اعمال شاقه برمیگشتند و با پشت خمیده زیر ضربات شلاق پارو می زدند. در پایان 1914 سرکشانی که در پاریس خود را بر کنار از قل و زنجیر نگه داشته بودند به 12 تن هم نمی رسیدند. از آن پس اندک اندک بر شمارهشان افزوده شده بود و به صورت دو یا سه گروه کوچک در آمدند که روشن بینترینشان گروه زندگی کارگری بود. مارک روز یک شنبه در پاری اجتماعاتشان حضور یافت. آنچه در آنجا شنید او رو به لرزه در آورد. تا آن ساعت او جنگ رو هرگز به بحث نگذاشته بود. بسیار روشن بینتر از آن بود که بیرحمی و ستم آن و شاید هم احمقانه بودنش رو درک نکند، ولی پذیرفتن آن رو کاری مردانه می شمرد. مارک در سن و سالی بود که در آن بالاترین فضیلت در این یک کلمه خلاصه می شود، مردانگی. و زور ستم پیشه پیشتر از روزی که عادلانه به کار رود کشش نهفته اعمال می کند، زیرا بیشتر زور می نماید، یک سر خام و یک سر ناب است و خطر بیشتری در بر دارد. مارک از ستایش قانون بیرحمانه پیکار برای زیستن برای خود مایه غرور می ساخت. قانونی که آدمیان رو مانند خرچنگ هایی که در یک سبد انداخته باشند زندانی جنگی جاودانه می کند. جای اشک ریختن نیست، باید نیرومند بود و درست از آنجا که او خود ضعیف بود در نشان دادن بدبینی توأم با پوزخند خود که مایه بیزاری آنت بود اصرار می برسید. بدا به حال من و همچنین دیگران، بدا به حال کسانی که از پا می افتند. بر من است که به زور یا به حیله‌کاری کاری کنم که دست بالا رو داشته باشم. مارک خوش داشت که اعتراض‌های خشم‌آلود مادرش رو بر ضد این لاف و گزاف نامردمانه تأخیر کند. از سر بی‌اعتنایی آنها رو احساساتی بازی نام می داد و چون این می گفت دیگر همه چیز گفته شده بود. شروور بیمزه، کالای باب دل زنها، تو پوزت رو بزرگ کن، من می باید دندانهایم رو تیز کنم. حقیقت آن که آنت در آن هنگام در بهبهه آشفتگی بود. هنوز جنگ رو می پذیرفت، اما از پذیرفتن جنبه ننگین آن که نفس پلید درنده گوشت خار باشد سر باز می زد. آنت در نیمه راه اندیشه توقف می کرد. جرأت نگاه کردن تا ته نداشت. از این رو برایش دشوار بود که سرکشی های خود رو بر دلایل عقلی بنا نهد. برای راهیابی حس درونیش کفایت می کرد. این اما برای مارک بس کم بود. مرد به مفاهیم مشخص خواه غلط و خواه درست نیاز دارد تا برچسب هایی به صداهای خود بزند. مفاهیم مشخص رو مارک مشت نزد منطقداران اندیشه کارگری پیدا کرد. همه طغیان‌هایشان به دقت استنتاج شده روی چوب بست‌های ارقام و واقعات بنا گشته بود.